ساعت 6 بامداد روابط عمومی سپاه در اطلاعیه از انهدام یک فروند پهپاد MQ-1 ارتش تروریستی آمریکا خبر داد. در این اطلاعیه آمده بامداد امروز یک فروند پهپاد MQ-1 ارتش متجاوز آمریکا با ورود به فضای آبهای سرزمینی ایران قصد انجام عملیات خصمانه داشت که بلافاصله در رصد و هدف موشک‌های پدافند نوین سپاه قرار گرفت و سرنگون شد. پدافند هوایی سپاه اخطار داده فضای آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران تحت کنترل کامل قرار دارد و با هر تجاوزی قاطعانه برخورد خواهد شد. نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت مطالبات اصلی ما دریافت غرامت بابت خسارات مادی و معنوی تحمیل شده در دهه‌های اخیر و خروج ایالات متحده از پایگاه‌های نظامی در منطقه است. به گفته آقای متکی، تجربه 40 سال گذشته به وضوح نشان می‌دهد این حضور نظامی نه تنها عاملی برای ثبات نیست، بلکه منبعی برای تهدید مستمر امنیت ملی ایران و بر همزننده توازن قوا در منطقه بوده است.
اصل مذاکرات برای ما چیه؟ پذیرش غرامت. غرامت در 3 شقی که مقام معظم رهبری مشخص کردن، یا میپردازن یا میگیریم به زور و یا به همون میزان ما نابود میکنیم دارایی های اونها رو. و مهمتر آینده این منطقه است. 40 سال گذشته نشون داده که پایگاه های امریکا فقط تهدیدزاست و دشمنشون در برخورد هم ایران بوده. این جنگ نشون داده. خب اگر این پایگاه ها بمونه آیا این تهدیدها تداوم پیدا نمیکنه؟ پس از این پایگاه ها رو باید تخلیه بکنن و برن.
معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور گفت در آزمون سراسری امسال تأثیر سوابق تحصیلی در گروه‌های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی 60% است. جمالی افزود در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی این تأثیر 30% است و 70% نمره آزمون اختصاصی خواهد بود.
دروس آزمون سوابق تحصیلی در پایه 11 امسال حد اکثر 6% هست با تأثیر قطعی و کسایی که بر اساس آخرین هماهنگی که با آموزش پرورش انجام شده، کسایی که نیاز به ترمیم یا ایجاد سابقه تحصیلی پایه 11 و 12 دارن، مربوط به سنوات قبل، تغییر گروه یا اینکه میخوان ارتقا بدن وضعیت نمره هاشون، آموزش و پرورش انشالله تا اواسط این هفته برنامه زمانی ثبت نام برای ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی رو از طریق درگاه آموزش و پرورش اعلام میکنه.
مدیر کل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو از اجرای برنامه جدید ساماندهی توزیع کنندگان انواع برندهای شیرخشک خبر داد. شهرام شعیبی گفت بر اساس ابلاغ انجام شده، شرکت‌ها موظف شدند فهرست توزیع کنندگان محصولات خود را به سازمان غذا و دارو اعلام کنند و در صورت هر گونه تغییر این اطلاعات را به صورت مستمر به روز رسانی کنند. چتر بیمه ها بر سر داروها گسترده تر شد. دبیر شورای عالی بیمه گفت از اول سال 1093 قلم دارو که قیمت هاشون افزایشی بوده، پوشش بیمه ای و یارانه ارزششون بیشتر شده.
برای تهیه داروی نوعی سرطان خون به داروخونه اومده. برای چه بیماری؟
برای CLL.
مثل این آقا کم نیستن. 3 میلیون بیمار خاص و صعب العلاج.
یه مریضی خونیه.
داروی شیمی درمانی.
همونها که دوره‌ای باید برای نسخه های داروهاشون به داروخانه بیان. حالا از افزایش قیمت داروها میگن.
مصرف دائمی خانم من هست. شده 1,550,000 دولتیش.
نرخ ارز، هزینه های جانبی تولید و حمل و نقل مواد اولیه دارو افزایش پیدا کرده. نتیجه شده افزایش قیمت برخی اقلام دارویی.
در داروی داخلی افزایش قیمت ما بین 10 تا
تا حدود 100% با متوسط 48% هست.
از ابتدای سال 1093 قلم دارو هم قیمتشون بیشتر شده، هم پوشش بیمه و یارانه ارزیشون، برای اینکه بیماران هزینه کمتری پرداخت کنند.
از ابتدای سال ما 1093 قلم رو اصلاح داشتیم، هم اصلاح یارانه ارزی داشتیم، هم اصلاح سهم بیمه های پایه داشتیم. نزدیک به 800 قلم دیگه باقی مونده که این 800 قلم رو فکر میکنم در دو سه ماه آینده تو کمیسیون مربوطه بررسی میشه.
راهبرد دولت تامین پایدار دارو، اگر قیمت ها بالا بره چتر بیمه ها هم بازتر بشه. امروز فهرست جدیدی از داروها قیمتشون در داروخانه بالا رفته، همزمان پوشش بیمه و یارانه ارزیشون هم در سامانه ها اعمال شده.
سامانه تی تک این 75 قلم اعمال میشه و افراد اگه مراجعه کنن ممکن است متوجه افزایش قیمت نشده باشن، چون اصلا ما به تفاوتی رو افراد برای این اقلام دیگه پرداخت نمی کنن. 40 قلمش در واقع اقلام بوده که اصلاح یارانه ارزی اتفاق افتاده، 35 قلم هم اصلاح سهم بیمه پایه در واقع اتفاق افتاده در این 75 قلم.
بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، پرداختی از جیب بیماران در دارو باید به 30% برسد.
هانیه جلیل نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
شفافیت سرعت رسیدگی به شکایت‌های مردمی از صنعت بیمه را افزایش داد. بیمه مرکزی اعلام کرد با انتشار عمومی آمار شکایات مردمی از شرکت‌های بیمه، میانگین زمان رسیدگی به این شکایات از 24 روز به 18 روز کاهش یافت.
کاهش 30% شکایات مردمی از صنعت بیمه در بازه یک ماه نخست امسال.
یه دلیلش هم میتونه این باشه که ما دو سه تا شرکتی که بیشترین سهم از شکایات رو در یکی دو سال گذشته داشتن، خوشبختانه در این دو ماه اخیر، در دو ماه ابتدای سال، شکایاتشون، سهمشون از شکایات کمتر شده.
از مجموع شکایات ثبت شده 85% آنها مربوط به تأخیر در پرداخت یا اعتراض به مبلغ پرداخت شده بوده.
خیلی طولانی است، 3 ماه 4 ماه.
سرشته بیمه شخص ثالث با 45% شکایات، درمان با 25 و بدنه با 12% همچنان در صدر رشته های پرشاکی قرار دارند.
موقع پول گرفتن همه مدل ساپورت میکنن، ولی موقعی که میخوان کار انجام بدن انگار نه انگار.
در رشته بیمه شخص ثالث شرکت های تعاون، راضی و دانا، در بخش درمان شرکت های دانا، معلم و تعاون، و در بیمه بدنه شرکت های تعاون، سامان و سینا در فهرست بیشترین میزان شکایات قرار دارند که با هر 6 شرکت تماس گرفتیم. 4 شرکت حاضر به پاسخگویی شدند و 2 شرکت راضی و معلم به ما پاسخ ندادند.
با توجه به اینکه در سیستم بانکی کشور و قطعی اینترنت اختلالی ایجاد شد، فرآیند رسیدگی به پرونده ها و ارزیابی خسارت با کمی تأخیر انجام شد. در حال حاضر این فرآیند رو به بهبود
و این قول رو خدمت شما میدم که حتما در گزارش آتی صدا و سیما هم روند و این آمار نزولی خواهد بود.
درصد شکایت ها نسبت به پورتو بسیار ناچیزه، علت اصلیش هم برمیگرده به عدم ایفای تعهدات توسط بیمه گذاران عمده.
9 پرونده جهت بررسی مجدد از سوی بیمه مرکزی به این شرکت ارجاع که 7 مورد قابلیت رسیدگی داشته که همه موارد توسط همکاران بررسی و حل و فصل شده.
سامانه رسیدگی به شکایات در بیمه مرکزی از سال 93 راه اندازی و از نیمه دوم سال 1403 با انتشار آمار شکایات کم کم مورد توجه مردم قرار گرفت.
سایت بیمه مرکزی رو انتخاب میکنیم و وارد میشیم. این میز خدمات الکترونیک قابل مشاهده است، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات.
سیاستی که باعث رشد 200% میزان شکایات ها در سال 1403 و رشد 96% در سال 1404 شد.
در 1404 حدود میانگین حدود 24 روز در واقع طول کشیده هر پرونده شکایتی که ارجاع شده به شرکتی مد، در حالی که ما این 1-2 ماه حدودش 18 روز بوده.
رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
تشکر از همراهی شما.
ایران سرزمین رؤیایی ترین شبها و آفتابی ترین روزها.
از مشرق جان خورشید تو سر شوق تو دل در سینه بلرزد، صد جان به طلب یک جان به چرزد.
ایران خانه ماست، خانه آمیخته با خون من و تو. سرزمین من و تو، سرزمین ما، ایران خانه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول
نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریخته ای بابا، نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 47 تا 57 سوره مبارکه نور آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
و یقولون
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 47 تا 57 سوره شریفه نور می‌پردازیم. در آیه 47 آمده است: منافقان گویند ما به خدا و پیامبر ایمان آورده ایم و فرمان برداریم، با این حال جمعی از آنان بعد از این ادعا سرپیچی می‌کنند و پیداست که اینها مؤمن نیستند. این آیه شرح حال منافقان است که به ظاهر دم از ایمان می‌زنند اما دوباره به کفر اول خود باز می‌گردند. نخست می‌گویند به یگانگی خدا و نیز به رسول او ایمان داریم، اما در هنگام عمل از ادعای خود برمی‌گردند چون مؤمن نیستند. در آیات 48 تا 50 آمده است: و هنگامی که منافقان را به سوی خدا و پیامبر او فراخوانند تا پیامبر میان آنها داوری کند، همان دم جماعتی از آنان روی برمیتابند، اما اگر حق با آنان باشد اطاعت کنان به سوی او می آیند. آیا دلهاشان بیمار است یا دچار شک و تردیدند یا از آن می ترسند که خدا و رسول وی به دانان ستم کنند؟ هرگز، بلکه منافقان خود ستمکارانند. منافقان به دلیل ستمپیشگی از حکومت الهی و دستورات پیامبر او سرباز می زنند. به طور ضمنی از این آیات می توان فهمید که حکومت و قضاوت عدل تنها حکومت و قضاوت الهی است و هر حکومت و قانونی که مبتنی بر عقاید انسانی است آلوده به ظلم است، چون علم انسان هم محدود است و هم تحت تأثیر هوس‌ها و منافع شخصی و گروهی. در آیه 51 و 52 آمده است: سخن مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و رسولش دعوت شوند تا میان آنان داوری کند، تنها این است که می‌گویند شنیدیم و اطاعت کردیم، و اینان رستگارند و مؤمنان که از خدا و رسول او اطاعت کنند و از خدا بترسند و از او پروا کنند، آنان کامیابند. در آیه 51 خداوند فرمود رستگاری از آن مؤمنان است، و در آیه 52 به عنوان یک قاعده کلی می‌فرماید هر کسی که خدا و رسولش را با تمام وجود اطاعت کند و هم در باطن از نافرمانی خدا بترسد و هم در ظاهر تقوای الهی را رعایت کند، او مؤمن حقیقی است و تنها چنین کسانی رستگارند. در آیه 53 و 54 می‌خوانیم منافقان به خدا قسم خوردند، قسم‌هایی سخت، که اگر به آنان دستور جهاد دهی همراه تو برای جنگ بیرون خواهند آمد. ای رسول ما بگو قسم مخورید، اطاعتی پسندیده پیش آرید که خداوند از آنچه می کنید خبر دارد. ای رسول ما بگو خدا را اطاعت کنید و از پیامبرش فرمان برید، اما اگر سرپیچی کنید پیامبر مسئول اعمال خیش است و شما مسئول اعمال خود، و اگر از پیامبر اطاعت کنید هدایت خواهید شد و بر عهده پیامبر جز رساندن روشن پیام نیست. برای آن که توهم نشود که اطاعت خدا و رسولش از هم جداست، می‌فرماید شما دو راه بیشتر ندارید. اگر از اطاعت رسول خدا سرپیچی کنید، ضرری به او نمی‌رسد، چون حضرت به وظیفه خود عمل کرده است، اما چون شما به تکلیفتان عمل نکرده اید، مسئولید. و اگر به دستورات پیامبر عمل کنید، هدایت می‌یابید، چون هرچه او در امور دین و دنیایتان حکم می‌کند از خداست. پس اطاعت او در واقع اطاعت خداست. در آیه 55 سوره نور آمده است: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند وعده داده است، آنان را در زمین به خلافت رساند، آنسان که پیشینیان آنها را به خلافت رساند، و نیز دین و آیینی که آن را برایشان پسندیده مکانت و منزلت بخشد و سپس ترسشان را به آرامش مبدل سازد. آنان مرا می پرستند و چیزی را با من شریک نمی گیرند و آنان که زن پس کفر ورزند نافرمانند. بر اساس روایات متواتری که از امامان معصوم علیهم السلام نقل شده، منظور از وعده الهی در آیه شریفه را حکومت جهانی اسلام دانستند که به دست مبارک امام عصر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تشکیل خواهد شد و فضای جهان به همت و کوشش آن بزرگوار از عدل و داد لبریز می شود. اگر در این آیه شریفه آنگونه که سزاوار است تدبر شود، به این نتیجه می رسیم که جامعه پاک و پاکیزهی که این آیه وصف می کند از زمان بعثت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم تا روزگار ما تشکیل نشده است. بنابراین اگر این جامعه مصداقی داشته باشد که طبق وعده خدا حتما چنین است، در روزگار ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه خواهد بود. قرآن سپس در آیه 56 به مقدمات تشکیل چنین جامعه می پردازد و می فرماید نماز را برپا دارید و زکات دهید و از پیامبر اطاعت کنید، باشد که مشمول رحمت شوید. جامعه‌ای که از یک سو پیوند محکم با خالق دارد و سوی دیگر رابطه عاطفی قوی میان خود دارد، از هر فحشا و تبعیض و شکاف طبقاتی مصون است. در آیه 57 می‌خوانیم گمان مکنید کافران در زمین خدای را عاجز توانند کرد، جایگاهشان آتش است و چه بد فرجام است. در این آیه پیامبر را خطاب می‌کند و می‌فرماید کافران نمی توانند در زمین خدا را عاجز سازند و با نیروی خیش جلوی تحقق وعده الهی را بگیرند. کافران در زمین شکست خوردند و در آخرت نیز آتش جهنم منزلگاه آنهاست. این بیان در حقیقت بشارتی است به پیامبر و کرامتی است که به امت وی کرده است، چون سرانجام دشمنانشان را مغلوب می سازد. خب عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح آخرین بخش آیات سوره شریفه نور خواهیم پرداخت، همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظ شما.